سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستی، در کجای ایران و جهان و در این ساعت درهای خانه های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید. با شما هستم از واشنگتن ابری و هر از شنگاهی بارانی. هر کجا که باشیم ایران و خبرهای ایران و مربوط به ایران محور گفتگوهای ماست در تفسیر خبر با میهمانان برنامه. حکم قطع دست 3 نوجوان ایرانی به اتهام یا حتی جرم سرقت برای اجرا به ارومیه فرستاده شد. این در حالی است که سرقت‌های میلیارد دلاری بدون حساب و کتاب همچنان در جریان است. آیا تحریم‌های آمریکا گونه که مقامات آمریکایی گفتند از شنبه شب باز خواهد گشت؟ تحریم‌ها در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و لجاجت اتمی جمهوری اسلامی. آیا ایرانیان به زودی فراموش خواهند کرد اعدام نوید افکاری رو و نیز جامعه بین المللی و اعدام‌های دیگر؟ در عرصه داخلی خبرها بسیار است، از جمله موج دوم کرونا که به تایید مسئولان بهداشتی و حکومت فقیه سراسر کشور رو در بر گرفته. و ما در منطقه، یک وزیر دولت خودگردان فلسطینی میگوید که 5 دولت به گفته او اسلامی آماده برقراری روابط کامل با اسرائیل هستند. برقراری روابط میان اسرائیل، امارات عربی متحده و بحرین چه پیامدهایی برای منطقه، ایران و عرصه بین المللی و نیز برای فلسطینی ها خواهد داشت؟ پرسش ها در این زمینه نیز بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب در انگلستان و در اسرائیل، با آقای منشه امیر، مدیر و سردبیر رادیو پیام اسرائیل. با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به تجمع بر سر آرامگاه نوید افکاری، جوان ایرانی کشته شده، مقتول در جمهوری اسلام.
ماشین قهرمان مملکت سرایت آخوندهای دوست و بارگه
آقای نوریزاده، با سلام به شما و مطمئن هستم شما نیز سوگوار هستید در غم از دست دادن دو عزیز، دو دوست مشترک، داریوش پیرنیای عزیز، از چهره‌ها و شخصیت‌های ارجمندی که افراد ارجمندی که جانشین پذیر به سختی هستند، رفتنشون بسیار غم‌انگیز است. یکی از عزیزانی که نقش مؤثر داشت، هم او و هم خانوادش، در حفظ فرهنگ ایرانی و همینطور بانوی گرامی، همسر دوست هر دوی ما آقای احمد وحدت‌خواه، هما بانوی گرامی که در میان سالی رفت و بسیاری رو غمگین کرد. به شما تسلیت میگم و به همه بازماندگان دو خانواده ارجمند
سپاسگزارم. سالنگی عزیزم و درود میفرستم به شما جناب مناشه امیر و بینندگان ایران فردا تفسیر خبر. من هفته خیلی بدی داشتم، یعنی شما فکر کنید که حکایت تراژیک نوید عزیز، نوید افکاری و اون طور سید علی خامنه‌ای حکم قتلش رو داد چقدر دردناک بود. بعد ناگهان هما که اصلا باورمون نمیشد این موجود مردنی باشه، موجودی همیشه زنده، و حالا داریوش، داریوشی که خیلی باش خاطره داریم، خیلی باش گذشت داریم، منصوره تنها شد، منصوره پیرنیا همسر او، و داریوشی که دلبسته عرفان بود، فرزند مردی بود که گلها رو به وجود آورد، و داوود پیرنیا نواده مشیر الدوله، به هر حال از یه خاندان بزرگ و صمیمانه از صمیم دل هم به وحدت‌خواه عزیزم فرزندانش و خانواده هما و همینطور به منصوره عزیز و فرزندانش صمیمانه تسلیم.
آره، همونطور که اشاره کردم داریوش پیرنیا شخصیت روان و زلالی داشت، همونطور که هما بانو نیست. آقای امیر گرامی، آقای منشه امیر عزیز، میدونم که شما با خبرهای ناگواری که از ایران میرسه، قتل نوید افکاری و دیگران در ایران، غمگین هستین، اما فرصتی هست که نوروز ملت یهود رو، روش هوشانا رو به شما تبریک بگیم و به همه کلیمی های عزیز و گرامی در سراسر جهان و همینطور به عنوان یک شهروند اسرائیل به شما تبریک بگیم توافق بین اسرائیل و امارات و بحرین رو برای برقراری روابط کامل. خوش آمدید.
منم درود میفرستم به آقای علی رضا نوری‌زاده، به شما آقای جمشید چالنگی، و در غم اون عزیزان و در غم نوید افکاری و در غم همه ایرانیان آزادی خواه و پیکارجویی که قربانی یک رژیم افاق شده که تمام موازین بشری و اخلاقی رو زیر پا گذاشته، تمام معنویات و خوبی های دین مبین اسلام رو زیر پا گذاشته و این گونه جنایت میکنه، و در واقع یک بار دیگر نشان دادن که اونها نه ایرانی هستن، نه انسان هستن، و نه رابطه با سرزمین ایران دارن. افرادی هستن که ملت ایران اونها رو ترد کرده و فقط با ستیز و قتل و جنایت و حمله و تعرض تلاش کنن که به حکومتشون ادامه بدن، حکومتی که سپاسگزارم از شاد باشه که به مناسبت عید نوروز یهودیان روش هوشانا بیان کردید. یهودیان یکم ممکنه تعجب بکنید که نوروز ایرانی هم در بهاره، چرا نوروز یهودیان در آغاز پاییز هست؟ یهودیان سه تا ایده عمده دارن، هر سه به امور کشاورزی مربوط میشه، و نوروز یهودیان هنگامی است که درختان فعالیت خودشون رو به اوج رسوندن و کم کم خودشون رو برای خواب آماده میکنن. در واقع نوروز یهودیان در عید پسح، عید فطیر بود که اون هم کم و بیش با نوروز ایرانیان مصادف میشه، ولی ترجیح دادن که منتقلش بکنن به اینجا. و من درود میفرستم به همه باورمندان یهودی که برنامه شما رو میبینن، و آرزو دارم که سال نو سال آرامش، نیکی، دوستی، همزیستی و به دور از کرونا. بفرمایید.
آقای نوری‌زاده، که وزیر فلسطینی گفته که پنج کشور دیگه، که کشورها رو من بارها گفتم مایل نیستم با عنوان مذهب تعریف کنیم، ولی به گفته ایشون آقای مجدلانی آمده و گفته که این پنج کشور اسلامی آماده هستن روابط بسازن، عمان و جیبوتی و سه کشور دیگه. آیا جهان داره اونطور که آقای امیر گفت به طرف آرامش میره، دست کم منطقه توافق بین اسرائیل، امارات و بحرین رو ارزیابی شما، آیا گامی نیست به طرف آرامش بهره‌مندی منطقه از صلح، پیامدهاش برای مردم فلسطین و
بقیه. چالنگی، مسئله فلسطین یک بار ایدئولوژیک داشت، یک بار مذهبی داشت، یک بار انسانی داشت و جغرافیایی و تاریخی. اون بار ایدئولوژیک خطر، یعنی هر بار یکی از این رژیم‌های عربی میمد باد میکردین بادکنک آزادی فلسطین رو، همونطور خمینی کرد خامنه‌ای میکنه، و از این سوء استفاده میکردن و اجازه نمیدادن خود فلسطینی‌ها بتونن راه حلی پیدا کنن. بعد از اسلو تمام زمینه‌ها برای اینکه دو ملت اسرائیل و فلسطین به توافق برسن فراهم. هیچ وقت من یادم نمیره اون یه سال نخست رام الله رو چه تحولی ایجاد شده بود و چه امیدهایی وجود داشت. به هر روی امروز هم اگر آقای نتانیاهو فردا اعلام کنه که ما از اراضی اشغال شده 5 ژوئن بیرون میاد، شما ایمان داشته باشید نه 5 تا کشور، همه اتحادیه عرب، حتی سوریه، حتی سوریه با اسرائیل روابط برقرار میکنه. چون امروز دیگه اسرائیل دشمن نیست، اسرائیل یه دشمن داره، جمهوری ولایت فقیه. اصلا با کشور عربی اسرائیل دشمن نیست. ببینید سوریه که حمله میکنه سوریه رو نمیزنه، حزب الله رو میزنه، عوامل جمهوری اسلامی رو میزنه. یعنی اسرائیل دفتر دشمنی با عرب ها رو بسته و دفتر آشتی رو باز کرده، منتها یک صفحات بزرگ آشتی با فلسطینی هاست. اونو باید به نظر من آقای نتانیاهو در نظر داشته باشه که ایشون همیشه سر کار نیست. نسخهای آینده اسرائیل صلح میخوان و همینطور فلسطینی ها. باید به یه نقطه برسه. من بارها اینو گفتم، شما اگه میخواید برید بگردید یه رهبری در فلسطین پیدا کنید که از بیت المقدس بگذره، پیدا نمیکنید. هر کی هم بریم بیارین تندتر خواهد بود. آقای برغوسی 50 برابر آقای ابو مازن تندتره، آقای دهلان ادا در میاره، جس میگیره، ولی اونم یه بندش به حماس وصله. بنابراین میخوام بگم برای اسرائیل شرایط بسیار مناسبه.
خب آقای نوریزاده، آقای نتانیاهو خیلی کوتاه بفرمایید. همونطور که گفتم خب هیچ نخست وزیری در اونجا طولانی نمونه. آقای نتانیاهو بر اساس شرایط منطقه ظاهرن چنین طولانی مونده، ولی اگه ایشون بیاد فکر کنه که همین راهی که تا به حال رفته به این خط شده که بحرین امارات آمدن ابراز تمایل کردن روابط با اسرائیل برقرار کنن، بقیه کشورها هم به اصطلاح غیر رسمی روابطی دارن مثل قطر، عمان و بقیه، این یک. و دو، نگاه کنه به اتحادیه عرب، آخرین نشستش در قاهره که تصویب نکردن، یعنی واکنش منفی نشون دادن به درخواست دولت فلسطینی برای جلوگیری از توافق امارات و اسرائیل. چه خواهید گفت؟ یعنی میبینه همین سیاست داره به نتیجه میرسه.
هیچ کدوم اینا اگر فلسطینی ها راضی نباشن به نتیجه نمیرسه. بحرین و امارات نه مرز مشترکی با اسرائیل دارن، نه در جنگ بودن با اسرائیل، نه اراضیشون اشغال شده است. الان از کشور عربی یکی مزارع شبعای لبنان مونده که به علت رژیم سوریه تخلیهش، یعنی قبول نمیکنه که مال لبنانه، همینجوری مونده. اسرائیل بارها گفته آماده است تخلیه کنه. و یکی مسئله بیت المقدس شرقی و اراضی غرب رود اردن، اسرائیل باید بر سر این موضوع بتاپ. بسیار عالیه، با عرب ها صلح کرده، الان سیل بیمارای عرب که یه موقعی میمدن قبل از انقلاب بیمارستان نمازی شیراز، بیمارستان شیر خورشید دبی، به سوی اسرائیل باز بشه. اسرائیل برکت داد به خانه خودش با این کار. عرب ها هم یه مقدار خیالشون راحت کردن که دیگه این شعار اسرائیل رو اینا رو میریزن دو. ولی در نهایت صابخانه اونجاست، اون درخت زیتون 1000 ساله صاحب داره. باید اسرائیل با فلسطینی ها کنار تا بتونه صلح واقعی رو در منطقه برقرار.
آقای امیر، تفسیر شما در مورد این توافق، پیامدهاش و اون چه که آقای نوریزاده گفت، قطعا یکی از راه‌حل‌های عمده‌ای که خیلی ها مورد نظرشون هست تشکیل دو کشور هست در کنار هم، از زمان کلینتون و بقیه بوده تا این زمان و شاید هم پیشتر، فلسطین در کنار کشور اسرائیل، اما شرط و شروطی داره. شناسایی اسرائیل، من برای بینندگانی که کمتر در جریان هستن، شناسایی رسمی اسرائیل از طرف فلسطینی‌ها و همه دولت‌های عربی و همینطور رعایت حقوق فلسطینی‌ها از طرف اسرائیل و بقیه موضوعات پیامده. اما در باره اون چی که آقای نوری‌زاده گفت و پیامدهای این توافق، از شما می‌شنویم آقای امیر.
بله، من درود می‌فرستم به انسان دوستی آقای نوری‌زاده و تحسین می‌کنم محبتی که ایشون نسبت به فلسطینی‌ها نشون میدن. من هم برادر و یا پسر عموی فلسطینی‌ها هستم. من هم مانند آقای نوری‌زاده و هر انسان دوست دیگری بر این باورم که فلسطینیان انسانن، همسایه ما هستن، حق و حقوقی دارن، ولی یه بدبختی بزرگ دارن فلسطینی‌ها، و اون این است که هرگز رهبران شایسته‌ای نداشتن. همیشه رهبرانشون اینها رو به تندی، به خشونت، به جنایت و به امید نابودی اسرائیل کشوندن. ببینید روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن دو تا امیرنشین عرب، دو کشور عربی میآیند و با اسرائیل پیمان صلح امضا میکنند. واکنش فلسطینی ها چی هست؟ دو تا موشک میفرستن از غزه به خاک اسرائیل که اسرائیلی ها رو بکشن، و وقتی که جنگنده های اسرائیلی به پرواز در میان که اونا رو قطع کنن، 13 تا موشک دیگه هم میفرستن. این پاسخ گروهی از فلسطینی ها. در واقع فاجعه فلسطینی ها فاجعه رهبرانشونه که هرگز واقعیات رو احساس نکردن. وقت نداریم که وارد جزئیات بشیم، ولی یک نمونه دیگر از رهبری نادرست سران فلسطینی باید یادآوری بکنم، و اون این است که در سال 1993 پیمان صلح اسلو امضا شد. در اون نوشته شد که اسرائیلی ها و فلسطینی ها تعهد میکنن که از این پس از خشونت و ترور دست بردارن و اختلافاتی که بین اونها هست از طریق گفتگوهای مسالمت‌آمیز حل بشه. بعد آقای یاسر عرفات چیکار میکنه؟ میره آفریقای جنوبی، در یک سخنرانی میگوید بله، ما یک پیروزی به دست آوردیم، ولی به سوی اورشلیم پیش خواهیم رفت، به سوی گشایش یا پیروزی یا تسلط بر نقاط دیگر هم پیش خواهیم رفت. یعنی عرفات تور بختانه هرگز نپذیرفت که خشونت بس و باید مشکلات و اختلافات رو از راه مسالمت‌آمیز حل کرد. در اینجا میخوام از زندنام انور سادات یادآوری بکنم. آمد اورشلیم و گفت جنگ بس است و با اسرائیل صلح کرد. الان دولت مصر اگر توانایی مالی داره برای بالا بردن رفاه مردم خودش استفاده میکنه. فلسطینی ها همیشه راه اشتباه رو در پیش گرفتن، هرگز ابراز اشتیاق واقعی برای صلح نکردن و باعث به روی کار آمدن و تقویت فزاینده جناح راستگرا در داخل اسرائیل شدن و برقراری صلح رو مشکل تر کردن. امروز اگر
آقای امیر خیلی کوتاه بفرمایید، میبخشید قطع میکنم، این که پس بنابراین از نظر شما تمام مشکل، یعنی به بن‌بست رسیدن روند صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل به گردن رهبری فلسطینی ها، چه اون زمان که فقط یک رهبری واحد داشتن در زمان عرفات و چه در زمانی که الان در واقع دو نوع رهبری دارن، یعنی همه این مشکل در اونجاست؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ببین،
خیلی کوتاه جواب میدم، و اون این است که هر اندازه رهبران فلسطینی سیاست های نادرست در پیش بگیرن، عرض کردم عرفات امضا کرد و خیانت کرد، امضا کرد و گفت من هنوز در پی ترور هستم، امضا کرد و بعد از یه مدتی ترور و انتفاضه و کشتن اسرائیلی ها رو اثر گرفت. بنابراین اونها مقصرن. بعد من استدلالم اینه که وقتی که فلسطینی ها تلاش صلح رو با ترور، آدمکشی و پرتاب موشک پاسخ میدن، این باعث عقب نشینی اسرائیلی ها میشه، باعث بالا رفتن توان تندروها در اسرائیل میشه. بنابراین البته این یک دور باطل، یک حلقه هست، ولی من ایمان دارم به عنوان یک انسان که اگر فلسطینی ها ثابت بکنن مانند امارات، مانند بحرین، مانند مصر، مانند اردن که مایل به همزیستی و همیاری و همکاری با اسرائیل هستن، اطمینان دارم که اکثریت ملت اسرائیل بدون ارتباط با نتانیاهو یا دیگران، اینها میآیند و میروند، ولی اکثریت ملت اسرائیل صلح میخواد، آرامش میخواد، همزیستی میخواد و همکاری با فلسطینی ها رو میخواد. بارها گفتم و تکرار میکنم که اگر هوش و دانش اسرائیلی ها و تا حدود فلسطینی ها آمیخته بشه با تلاش و سخت کوشی فلسطینیان و اینها با هم همکاری بکنن، اینجا رو میشه بهشتش کرد. همان گونه که یکی از عللی که به سوی اسرائیل آمد این توان علمی اسرائیل، این دانش و ابتکار اسرائیلیه که اونها آرزو دارن. این یکی اصول سال است، آرزو با همکاری یکدیگر بتونن منطقه رو شکوفا بود.
این صحبت شما رو من یک بار دیگه هم گفتم، از زبان خود محمود عباس در اقادیر مراکش شنیدم که گفت ما میتونیم در کنار هم بهره‌مند از تکنولوژی اسرائیل و نیروی کار و فلسطینی ها میتونیم دو کشور در کنار هم باشیم و دو کشور سعادتمند و برخوردار از صلح. آقای نوری‌زاده الان هست، الان البته پیشتر هم بوده که اهمیت اقدام انور سادات، فرود هواپیمای انور سادات در فرودگاه بن گوریون و سخنرانی ایشون در جمهور فقید مصر در پارلمان اسرائیل و امضای پیمان صلح، همه اینها که تنها گذاشته شد، الان به نظر میرسه که اعراب، کشورهای عرب یکی بعد از دیگری به راه انور سادات بازگشتند یا آمدن برای نخستین بار. به نظر میرسه آقای نوری‌زاده که اعراب دارن مسئله فلسطین رو از مسئله اعراب و اسرائیل به نحوی کنار میگذارن، در این حال مواظب مسئله فلسطین هستن، اما محور اصلی سیاست منطقه اونها دیگه مسئله فلسطین و اسرائیل نخواهد بود، یک مسئله جنبی خواهد بود.
آقا چالنگ، این گرفتاری، این ما همه ما دچار این مسئله هستیم. ملت ایران داد میزنه رضا شاه روحت شاد، مجسمه‌شو پایین کشید 40 سال پیش. معلومه مسیحا الان و عرب ها قدر سادات رو میدونن، اون مرد بزرگ رو که انقدر شجاعت داشت که هیچ وقت یادم نمیره با اون قدرت تو کنیسه اسرائیل ایستاد و حرف زد. اما بذارید من چند تا حرف رو بزنم. آقای مرشمیر اشاراتی کردن، آدم باید یه خورده مراقب باشه. اولا اینکه مردم امارات و مردم بحرین و اینا شادن و صلح کردن و راه میرن و خیلی فلسطینی بدبخت خونه شو دارن ویران میکنن. آخه یه خود منصف باشین، اون تو زمینشو اشغال کردن، امارات چیشو اشغال کردن؟ صاف نشسته پولای نفت عشق داره میکنه، حالا میگه اسرائیلی سهم مال تو، بیا با هم شریک شیم. ولی فلسطینی زندگیشو گرفتن، چهار نسل تو این چادرهای بدبخت تو لبنان و سوریه و این بر اونور تو مخیماته. آخه یه ذره انصاف داشته باشیم. آقای مناشه امیر می فرمایند که با هوش و درایت اسرائیلیا و کمی فلسطینیا. چرا کمی؟ فلسطینیا نوابق بزرگی دارن. ادوارد سعید مرد بسیار بزرگی بود و توی ناسا چند فلسطینی هست، توی پزشکای بزرگ جهان چند تا فلسطینی هست. امکان نداشتن، تو سرشون زدن، توی مخیم تل و زعتر تو لبنان کشتنشون، توی جاهای دیگه بمب سرشون ریختن. ببینید یه ملتی رو به ذلت شما بکشونید، اون وقت حماسی ها زبونشون دراز میشه، اون وقت جمهوری ولایت فقیه حق باز با 4 تا موشک بادکنکی به حماس میخواد صلحو به هم بزن. حماس رو کی قدرت داد بهش؟ ببینید خدا رحمتش کنه، آقای شارون بود که غزه رو یه طرفه خالی کرد بدون مشورت و هماهنگی با دولت رام الله و بعد انداخت غزه رو به جون اینا. این که نشد آزاد کردن غزه، چرا اراضی رام الله رو نکشید بیرون؟ غزه دردسر بود براشون، غزه هر روز مصیبت داشتن، کشید بیرون انداخت به جون فلسطینیا. و دیدیم دیگه، همون از همون سالای اول شروع شد، بعدم که حماس با پول جمهوری اسلامی و تشویق سوریه کودتا کرد و اون بساط رو اونجا برقرار کرد. صلح مثل رقص تانگوی دو طرف باید درخشن. نمی شود فلسطینی از همه حقوقش بگذره بگه بابا اسرائیل جان بیت المقدس مال تو، این زمین ها همه مال تو، اجازه بده من زندگی کنم، دست در دست هم به سوی سعادت برویم. نمی شود. باید خونه شو بهش بدی، زمینش رو تخلیه بکنی، اون وقت انتظار داشته باش باید دوست میشه. شما از ابو مازن صلح‌خواه‌تر کسی رو پیدا میکنی؟ آقای برغوثی رو میخواین؟ این آقایون ابو مبوهای حماس رو میخواین؟ او هنوز هست، زنده است و میتونه صلح کنه. در مورد عرفات هم شما در اونجا میگه جبل ابو غنیم رو بگی از بیت المقدس دست میگیش، نمیتونه، برمیگشتی که پارش میکردن. بیت المقدس یک شهر مقدسه، بخش شرقیش برای فلسطینی ها، مسیحیان، برای یهودیان و برای مسلمان ها. بنابراین حرمت این بخش شرقی رو باید نگه داشت، یا بین المللی کرد همه به طور همزمان ازش استفاده کنن، یه شهردار اسرائیلی بعد یه شهردار فلسطینی، یه نایب اسرائیلی یه نایب فلسطینی، یا
بله این بحثی اثر کلینتون بود. منطقه نوریزاده خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید شما اشاره میکنید قطعا بدون هیچ تردید حق فلسطینی ها هست که سرزمین های اشغال شده شون پس گرفته بشه و بعد در صلح و صفا زندگی کنن در اونجا و حقوق بسیار روشن و مشخصی دارن. اما همونطور که شما اشاره کردید صلح یا شبیه رقص تانگوی دو طرف هست. حرفی که بنیامین نتانیاهو زد یک بار با انتقادات بسیاری متوجه عملکرد بنیامین نتانیاهو است در خود اسرائیل حتی، اما یک حرف زد، این رقص دو نفره آیا میتونه سه نفره باشه؟ الان دو دولت فلسطینی هست، یکی این رقص تانگوی سه نفره امکان پذیره، و دوم این که چرا سر اون پیمان سر رفتن آقای عرفات به داخل سرزمین های فلسطینی، چرا این صلح قوام نگرفت؟ مشکلش کجا بود؟
کی رعایت؟ آقای شالنگی، این اسلو چند مرحله داشت. مرحله اولش انجام شد، مرحله دومش داشت انجام می شد، اسرائیل زیرش زد، بعد فلسطینی ها رو انداخت تو کار ترور، جمهوری اسلامی پول می داد، اونا هم می مدن انتحاری پیر زن بیچاره اسرائیلی رو با نوش تو اتوبوس می کشتن و زمینه افراطی شدن جامعه رو فراهم میکردن. من هیچ وقت ناعادلانه قضاوت نمی کنم. اسرائیل حق زندگی داره، مردم اسرائیل همونقدر حق زندگی دارن که من و شما، اما در این حال فلسطینی هم حق دارن. اینو باید در نظر داشت. شرایط امروز جهان اجازه اشغال زمین دیگری رو نمیده. قطعنامه 242 که ایران پادشاه محمد رضا شاه مبتکرش بوده، آقای اردشیرزاده تو خاطرش نوشته، این قطعنامه میگه باید به پشت مرزهای سال 67 برن. این رو رعایت بکنید، صلح پایدار در منطقه است و دو ملت اسرائیل و فلسطین به اوج قدرت خواهند رسید.
پرسش من همچنان هست، در مرحله بعدی حتما مطرح خواهیم کرد. اون چی که اعراب در حال انجام دادن هستن، جدا کردن مسئله فلسطین از سیاست خودشون در ارتباط با اسرائیل، در مرحله بعد حتما مطرح خواهیم کرد و پی خواهیم گرفت. اما آنچه که آقای نوریزاده گفت، آقای منشه امیر، تفسیر و نگاه شما رو، باید سرزمین‌های فلسطینی پس داده بشه به عنوان کلید صلح میون فلسطینی‌ها و اسرائیل.
بله، ببینید مسائلی که آقای نوریزاده مطرح کردن انقدر گسترده است و نیاز به توضیح داره که امیدوارم یک برنامه یا دو برنامه کامل رو به این موضوع اختصاص بدیم. ولی فقط 3-4 تا نکته کوچک. یکی این که اسرائیل هیچ خانه فلسطینی رو ویران نکرده. تکرار میکنم، اسرائیل هیچ خانه فلسطینی رو ویران نکرده. کدوم خانه های فلسطینی رو ویران کرده؟ اونهایی که تروریست بودن، آدم کش بودن، اسرائیلی کشتن و به عنوان بخشی از مجازات آمدن و خانهشون رو ویران کردن. کی فلسطینی ها رو بی خانمان کرد؟ نه اسرائیل، رهبران عرب بودن. در سال 1947 هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین رو یا سرزمین تاریخی اسرائیل رو تصویب کرد، کی پارش کرد؟ رهبران فلسطینی بودن. گفتن ما حمله میکنیم، در ظرف 2 هفته به این سرزمین رو همش رو میگیریم و یهودیان رو به دریا میریزیم. بعد رهبران عرب بودند که به فلسطینی ها یا احادی عرب این سرزمین گفتن که فرار کنید از خانه هاتون، بذارید که اینجا خالی بمونه که ما زودتر اسرائیلی ها رو نابود بکنیم، دو هفته دیگه شما برمیگردید.
تاریخ این نیست.
اجازه بدین تموم کنن. بله آقای نوریزاده میگه تاریخ این نیست. آقای امیر کوتاه بفرمایید بعد ادامه بفرمایید.
بله آمدن. بعد اینها ببینید قرار میتونستن در کرانه باختری و در نوار غزه، چیزی که اکنون مورد تقاضای فلسطینی هاست، حکومت مستقل فلسطینی رو برپا بکنن. چیکار کردن؟ اردن کرانه باختری رو به خاک خودش ملحق کرد و تو نقشه جغرافیایی رسمی دولت اردن نگاه بکنید، کرانه غربی بخشی از خاک اردنه و نوار غزه تحت نظارت دولت مصر باقی موند و هیچ کس تلاش نکرد که حکومت مستقل فلسطینی برپا بشه. و اگر مخیماتی به گفته آقای نوریزاده یعنی اردوگاه های پناهندگان برپا شد، به خاطر اینکه کشورهای عرب اجازه ندادن که فلسطینی ها در خاک اونها سر و سامان بگیرن و چیز بشن، خواستن اینها رو به عنوان گوشت دم توپ نگاه دارن که فردا بتونن اسرائیل رو نابود بکنن. یه نکته دیگر و اون مسئله نوار غزه است. اسرائیل یا اریل شارون نوار غزه را به حماس نداد، خالی کرد و به فلسطینی ها که اونجا فتح و حکومت خودگردان قدرت داشت گفتش مال خودتون اداره بکنید. چند سال بعد از تخلیه بود که حماس کودتا کرد و فتح رو بیرون کرد و بر اونجا مسلط شد. اگر نمیشه اسرائیل رو متهم کرد که چرا خودسرانه و یک جانبه تخلیه کرد، گفت بگیرید ادارش بکنید، به جای اینکه نوار غزه رو بهشت بکنن به کانون و مرکز ترور و نفوذ حکومت اسلامی ایران مبدلش کرد.
بازم من اینجا بازگو بکنم که مسئله یا موضوع امروز ما مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، که قطعا مسئله مهمی است و فلسطینی ها و اسرائیلی ها هر دو صاحبان حقوق، چه راهی رو میشه رفت که این حقوق تامین میشه. در کنار هم بحثی است طولانی، همونطور که آقای امیر گفت شاید به برنامه طولانی تر، به خصوص تاریخ، و اگر بخوایم برگردیم از جنگ‌های مختلف حتی پیش از ناصر و بعد از اعلام موجودیت اسرائیل به وجود اومد، یعنی بازیافته اسرائیل به وجود اومد، به هر حال داستان خیلی طولانی و وقت ما کوتاه است. آقای نوریزاده شما اشاره کردید به اینکه این نکاتی که آقای امیر اشاره کرد از نظر تاریخی دوچار اشکال است. از این مرحله هرچه هست بفرمایید.
سریع اجازه بدید من بگم.
بفرمایید.
اولا ایشون میفرمایند که ساحل غربی رود اردن غزه چرا فلسطینی ها دولت تشکیل ندادن؟ برای که دولت اسرائیل غیر اردن حاکمیتی رو به رسمیت نمیشناخت. دولت اسرائیل با اردن توافق خود نه آرامش داشتن و اردن رو مسئول میدونست، همینطور مصر رو برای غزه. این بعدن در اسلو بود که این زمین ها پیدا شد. نکته دوم این که غزه رو خالی کردن برای رام الله و برای فلسطین ها اصلا درسته. آقای شارون در اوج درگیری های بین حماس و رام الله بود که غزه رو تخلیه کرد. یعنی هدفشون این بود که غزه رو بزنن به جون تشکیلات خودگردان و این کارم کردن با موفقیت و جمهوری اسلامی هم آتیش رو باد زد و دیدیم که به کجا رسید. و سرانجام به این نکته من میخوام خدمتشون برسم. ببینید آقای امیر، اگر در کشور عربی فلسطینی ها اجازه ندادن به یه دلیل بود، به دلیل اینکه اینا آواره بودن بعد به کشورشون باز میگشتن. اگر ستل میشدن اونجا مثل خیلی از فلسطینی هایی که به آمریکا و آمریکای جنوبی رفتن، دو نسل بعد فلسطین یادشون میره. گویا که الحمدلله در مورد ملت فلسطین مثل یهودی‌ها اینجوری نیست. خیلی خوب. پس شما چجوری انتظار داشتی تو لبنانی که خودش داره خفه میشه به 500 هزار فلسطینی امکان زندگی و همه چی بدن، بگن بای بای فلسطین؟ این طرح اسرائیل بود. بارها با اردن، مصر، مغرب، عراق، حتی حتی به صدام پیشنهاد کردن که برای اینکه جنگ نشه 500 هزار فلسطینی رو در عراق اسکان بده و قضیه حل خواهد شد. نه، فلسطینی ها مثل اسرائیلی ها حق دارن به سرزمینشون برن و زندگی کنن. اوناشون که نمیخوان برن خب چه نمیرن.
آقای یوسف خیلی کوتاه پرسش من همچنان به قوت خودش باقی هست. این نکته که الان به نظر میرسه همین اعراب که به راه انبر سادات آمدن الان مسئله فلسطین رو گذاشتن در حاشیه روابط خودشون با اسرائیل و به خصوص با دلگیری هایی که دارن کشورهایی مثل کویت، چون آقای عرفات در کنار صدام حسین ایستاد وقتی که کویت رو اشغال کردن. اینو چه تحولی به سود کی و کجا میبینید؟ یعنی بعد از مدت ها الان امارات و بعد بحرین و بقیه، یعنی میبینن که مسئله فلسطین مسئله هست باید حل بشه، ولی راه حلش تا این راهی نیست که تا کنون رفتن.
من پیشبینی میکنم که عمان، قطر، مغرب و سودان کشورهایی که با اسرائیل رابطه برقرار میکنه کویت نخواهد کرد، عربستان سعودی نخواهد کرد، تا زمانی که ممکنه روابط پشت پرده، ولی تا زمانی که مسئله بیت المقدس حل نشه، چون اونا خادم حرمین شریفین و بیت المقدس هم خیلی براشون اهمیت داره، نمی کنه. اما اینه که شما می فرمایید آقای چالنگی، من در ابتدای سخنم گفتم بار ایدئولوژیک مسئله فلسطین پاک شده، ریخته شده. وقتی بار ایدئولوژیک برطرف بشه چی میمونه؟ جغرافیا، تاریخ و انسان. بنابراین با جغرافیا و تاریخ و انسان میشه به راه حل رسید، با ایدئولوژی نمیشه. رژیم جمهوری اسلامی ضد یهوده، نه ضد اسرائیل. یمنیای بدبخت هزاران سال با یهودی ها زندگی کردن، اقلیت یهودی در اونجا زندگی داشتن، خونه داشتن، من خودم دیدم، مغازه داشتن، همه چی داشتن، مزرعه داشتن. رژیم جمهوری اسلامی دستشون داد لعنت بر یهود. این یعنی ایدئولوژی. و رژیم جمهوری اسلامی، من قطعا بهتون میگم تا زمانی که این رژیم هست مسئله صلح کلی منطقه با اسرائیل زیر علامت سواله، چون این رژیم همیشه قادره. سله به زنگا، چهار تا آقای محمود زهار رو صدا بزنه، 50 میلیون پول بهش بده، بگه برین آتش بازی کنی، کاملا بلد. این رژیم آدم کشی رو از همه بهتر بلد، انتحاری رو از همه بهتر بلده. در آموزشگاه های صدها انتحاری رو آموزش داده. این رژیم تا هست مسئله صلح کمرنگ خواهد.
البته این نکته رو من اضافه بکنم آقای نوریزاده، که الان در حال حاضر خیلی از این کشورها به این نتیجه رسیدن که مسئله منطقه‌ای، منافع مشترک منطقه‌ای نیست. در درجه اول همونطور که وزیر کشور بحرین هم گفت، ما مسئله عمدمون در مرحله نخست بحرین هست، همونطور که کشورهای عرب جنوب خلیج فارس با هم اختلافات خیلی اساسی دارن، یعنی از عربستان و قطر گرفته تا بقیه جاها. بنابراین صلح شاید بشه گفت کشور به کشور به این نتیجه دارن میرسن که مساله خودشون مهمتر از مسائل دیگری هست. با توجه به اینکه بازم قطعا مسئله فلسطین باید به طور عادلانه حل بشه. آقای امیر، تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم، این که واقعا ما الان مسائل مشترک منطقه آیا وجود داره؟ آیا این گشایشی که در جنوب خلیج فارس روی داده میتونه پیامدی باشه، حداقل صدی باشه برای جنگ های بعدی، ناآرامی های بعدی؟ به کجا قراره برسه این اقدامات در ارتباط با دو کشور مهم منطقه؟
یک تحول بزرگ در طول سالهای اخیر در منطقه رخ داده. از یک طرف ارزش‌های معنوی جدیدی به روی کار آمده و دورانی بود که می‌گفتند ترور و عملیات چریکی اگر برای گرفتن حق باشه مجاز و قابل تحسینه. این رو دولت‌های دنیا و ملت‌های دنیا عوض کردن و گفتند که ترور در هر شکل و هر صورت ممنوع و قابل محکوم شدنه. بعد دولت‌های عرب خسته شدن از مسئله فلسطینی‌ها، دیدن که کاری از دستشون بر نمیاد و فلسطینی‌ها رو نمیشه به راه راست کشون، آمدن و شکاف ایجاد شد بین فلسطینی‌ها. یک گروه میگن نابود باید گردد، اون گروه میگن باید از راه صلح حل بشه و کشورهای عرب قربانیان زیادی دادن، همونطور که مصر داد، اردن داد. الان امیرنشین ها میگویند که ما با یک دشمن بزرگ و جدی روبرو هستیم که میخواهد ما رو نابود بکنه و با یک همسایه نسبتا نزدیکی در رابطه هستیم که میتونه به ما سود بسیار برسونه و ما میتونیم به اونها سود بسیار برسونه. این است که الان چند ساله کشورهای عرب مسئله فلسطینی ها رو درک کردن، ناامید شدن، میگن که نمیشه، واقعا نمیشه این جناهای فلسطینی ها رو به هم نزدیک کرده. های نوریزاده از چندین و چند رهبر فلسطینی نام بردن که هر کدوم به گفته ایشون و بقیده من تندروتر از دیگری هست. بنابراین کشورهای عرب از یک سو به خاطر منافع ملی خودشون و سوی دیگر برای اینکه با دشمنی یا خصمی مانند حکومت ایران روبرو بشن، آمدن سیاستشون رو عوض کردن. به ویژه اینکه اسرائیل ثابت کرده که هرگز قصد تعرض به هیچ کشوری رو نداشته و آنچه را که میخواهد دفاع از امنیت خودش و حفظ جان مردم خودش هست.
آقای نورزاده، جمهوری اسلامی حکومت فقیه ایران رو درگیر یک جنگ 8 ساله کرد با شعار راه قدس از کربلا میگذره. الان به نظر میرسه راه روابط اسرائیل با کشورهای عرب منطقه یا راه کربلا بغداد از خلیج فارس میگذره. تا چند اندازه مؤثر بوده این سیاست های جمهوری اسلامی در نزدیکی عرب و اسرائیل، اونطور که آقای امیر هم اشاره کرد و ما بارها در برنامه‌های مختلف؟
بسیار مؤثر بوده. ببینید، یه وقت بود دشمن عرب و دشمنشون اسرائیل میدونستن، ولی امروز دشمنشون جمهوری ولایت فقیه. اسرائیل غیر از مسائل فلسطین و مرزهاش با کشور عربی پا نشده بیاد نمیدونم توی قطر بخواد اونجا حکومت عوض کنه، شعار را بندازه. نه، البته شیطنت هایی کرده، رهبر حماس رو توی دبی کشتن، بعضی این کارا، خب این کار را همشون میکنن، جمهوری اسلامی که استاد تو این کار. ولی یک چیزو میخوام بهتون بگم، هیچگاه بی آبرویی جمهوری اسلامی رو تا این حد ندیده. سید علی خامنه‌ای رهبر رژیم به رهبران بحرین و امارات فحش میده، مثل یه چاروادار توی میدون اعدام فحش میده. این آقا ادبیاتش اینقدر سطح پایینیه، هیچ وقت یادم نمیده، یه بار اتفاقا از عرفات پرسیدم، یه بار به تو نماز جمعهش عرفاتو بهش فحش داد، ناسزا گفت. خب معلمش کی بوده؟ خمینی، که به ملک حسین میگه آن ولگرد اردنی، آل سعود از صدام بدتره. اینم آقای خامنه‌ای هم شاگرد اون دیگه، اون مکتب و مدرسه است که به رهبران تحصیل کرده امارات و بحرین که با تمام قدرت کشوراشون رو تبدیل به یک نمونه کردن. انسان واقعا امارات رو میبینه ارقام رو میخونه تو 20 سال گذشته، یا بحرین که پول نفت هم نداره. 2 سال پیش من رفتم بحرین، باورم نمیشد یک امیرنشین کوچکی که 20-30 سال قبل دیده بودم به اینجا رسیده باشه. خب اینا مصلحت ملی کشورشون رو در نظر دارن. سفیر بحرین در واشنگتن یه بانوی یهودی بحرینی بود، اینا رو یادمون باشه. ولی این رژیم ضد یهوده، ضد همه مظاهر انسانی است. یه وقت ضد عرب میشه، یه وقت ضد پاکستانی میشه، یه وقت ضد ترک میشه. این رژیم ضد همه چیزی است که نماد و شمای انسان داشته باشه، چون بربریت مذهبشه، چون آدم کشی سرشتشه، والا نویز رو نمی کشت.
بله، البته اشاره کرد آقای نوری‌زاده به فحاشی و بددهنی آیت الله خامنه‌ای. خیلی هستن از اطرافیان اکنافیان آیت الله خامنه‌ای که در شبهای شعری هم که تشکیل میده این بیت رو یا این مصره رو که فوش از دهن تو طیبات هست، این فحاشی ها و بددهنی ها رو بر چشم میذارن در جمهوری اسلامی و همین اوضاع احوال هست و همین ادبیات و کردار و گفتار هست که ایران رو به اینجا رسوندی که میبینیم. اشاره شد به عملیات تروریستی جمهوری اسلامی از جمله شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین. بوشه‌ای از یاد آنها رو در جایگاهی که هواپیما سقوط کرد با هم می‌بینیم، باز خواهیم گشت در دقایق پایانی تفسیر خبر.
جایی اطراف تهران مردم هواپیمایی را می‌بینند که آتش گرفته و در حال سقوط است. مردم آرزوهایی را می‌بینند که در هوا می‌سوزند. 46 جوان کارآمد در کنار 29 کودک، پودر به دنیا نیامده و 101 انسان بیگناه و بیدفاعی دیگر در کمال بیرحمی و قساوت به قتل رسیدند.
نمیبخشیم، نفراموش میکنیم.
میگم ما مجرمیم، جرم ما دادخواهی بچه هامون. اتهامم اینه که میگم محاکمه تمام عوامل، از عامل که فرمان داده تا عامل که شلیک کرده.
آقای امیر، اسرائیل و کشورهای عرب در حال برقراری روابط هستند با هدف برقراری آرامش، پیمانهای امنیتی و پیامدهایی که میتونه داشته باشه. به نظر میرسه منطقه داره به این سمت میره. عراق درهای خودش رو بسته به روی سیاستهای جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا به نظر میرسه همراه شده برای برقراری آرامش در منطقه. آمریکا که چنین میخواست از پیش. در چنین شرایطی حکومت ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا توان ادامه همین سیاست ها رو، دخالت در امور کشورهای دیگر رو، آیا تحمل خواهد کرد این آرامش و صلح در منطقه اگر برقرار بشه حکومتی مانند جمهوری اسلامی رو؟ یا از شما میشنویم.
بله، ببینید، حکومت ایران در همه زمینه ها و همه مسائل شکست خورده، سرش به سنگ خورده. شروع بکنیم از این که شعار دادن ما انقلاب کردیم برای نجات مستضعفین. بله، مستضعفین مستضعف‌تر شدن و آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که بله، واژه مستضعف یعنی اون آخوندهای دانه درشت که کار مقدس میکنن و باید املاک و اموال دزدیده شده رو به اونها تقدیم کرد. آمدن سطح رفاه مردم ایران رو به پایین‌ترین درجه رسوندن، قول عدالت اسلامی دادن، مظالمشون شیطانی ترین، ناانسانی ترین، جنایتکارانه ترین نوع چیز بوده که از زیمبابوه و دیکتاتورهای آمریکای جنوبی خیلی بدتر و شنیتر است. وضع اقتصاد ایران رو میبینیم، روابط خارجی ایران رو میبینیم. حکومت ایران تنها مونده. هیچ کشور دنیا وقتی که امارات و بحرین میآیند با اسرائیل پیمان دوستی می‌بندند، هیچ کشوری نمیآید که طرفداری بکنه از اونچه که حکومت ایران نشون داد. و بنابراین حکومت در سیاست‌های داخلی شکست خورد، نتونست انقلابش رو به هیچ کجا صادر بکنه. 41 ساله که اینها از صدور انقلاب سخن میگویند. حتی بحرینی که 60-70% از مردم شیعه هستن پشت کرد به رژیم ایران و تلاش حکومت برای فتنه‌گری سودمند واقع نشد و بحرین به صلح با اسرائیل میپیونده. در زمینه بین‌المللی با همه کشورهای دنیا در حال نزاع هستند. در منطقه خاورمیانه در عراق شکست خوردن، سوریه نتیجه به دست نیاوردن، در لبنان میخواهند اونها رو بیرون بکنن، در یمن حوثی ها دریا میزنن و غیره و غیره. بنابراین خلاصه بکنیم، این مودت و دوستی و پیمانی که بین اسرائیل با امارات و بحرین آغاز شد و همونطور که آقای نوری‌زاده گفتن چندین و چند کشور دیگر هم در صف ایستادن، این نشان دیگری از شکست حکومت ایران در همه زمینه‌ها، امکانات و پهنه‌ها است.
آقای نوری‌زاده، در همین زمینه نگاه و تفسیر شما رو می‌شنویم. آینده جمهوری اسلامی در آینده منطقه،
جناب چالنگی، یه نکته رو من اجازه بدید راجع به هواپیما اوکراینی بگم. مطابق تحقیقاتی که انجام دادیم و شد معلوم شد که آقای حاجی زاده فرمانده فضای سپاه که خودش در اتاق دستور داده تلفن قرمز با آقای خامنه ای صحبت کرد و از ایشون اجازه گرفته در همون زمان کوتاه یه دقیقه با آقای خامنه ای گوعهد داده بزنید. بنابراین مسئول مستقیم سید علی خامنه ای است، همونطور که بازمانده قربانیان میگفتن. حاجی زاده به جای اینکه محاکمه بشه درجه بهش میدن، 11 میلیون تومان حقوقشو بالا میبرن به خاطر جنایت و آدم کشیاش. این در مورد این مسئله. این که ببینید یعنی رژیم جمهوری،
شما منبعش رو اشاره کردید، گفتین تحقیقاتی انجام شده در این مورد نیست؟
بله بله بله، این منبع از خود خانواده قربانیانی که اتفاقا کسانی رو در دفتر رهبری دارن و اونا دقیقاً اطلاع دادن، به اطلاع دولت اوکراین، ایالات متحده و کانادا هم رسید. حضورتون عرض کنم، اما نکته دیگر خدمتتون میگم در مورد جمهوری اسلام. این جمهوری آینده‌ای نداره، بخاطر اینکه اولا جمهوری نیست. بعد آقای مهدی نصیری سردبیر اسبق کیهانش، کیهان هوایی و کیهان که دیگه جزء مریدان آقاست، اعلام میکنه 70% مردم ایران با حجاب مخالفن. این یعنی چی؟ یعنی شکست یک نظامی که از روز اولش اومد گفت یا توسری یا روسری. در مورد آموزش پرورش شکست خوردن، بچه های ما به کلینی و نمیدونم شقه به این با اینا کاری ندارن، صدوق نمیخونن بلکه شاهنامه میخونن. در زمینه سیاسی شکست مطلق، فشل به معنای واقعی، نتونستن یک نظام درست سیاسی در جهان برپا کنن، شکست خوردن. از نظر مذهبی شکست مطلق، حرفایی که خودشون میزنن، آیت الله هاشون میزنن که مردم ایران 10% امروز به تشیع اعتقاد دارن و به این حکومت. بنابراین میخوام بگم رژیمی که در همه زمین ها شکست خورده آیندهی در وطن نداره. همت ملت ایران این رژیم رو به جایگاه واقعیش زباله‌دانی تاریخ پرتاب کرد.
بله، و آقای امیر 20 ثانیه وقت داریم، آیا در روش هوشانه به دید و بازدیدها میرید؟ نوروزی یا کرونا مانع خواهد شد؟
بله، به من یک دقیقه وقت بدید و سخنم رو با یک نکته مهم تمام بکنم. ببینید، یهودیان فردا در کنیساها میخوانند پروردگاری که در کهکشانها آرامش و صلح برقرار کرد، به ملت جهان و ملت یهود هم آرامش و صلح بده. این آرزوی یهودیانه. میشه اسا شلوم بیم رومف شیسه شلوم علیهن و بلکلم اسرائیل. این دعای این هست. و در تایید سخنان آقای نوریزاده باید بگم که صلح مستلزم گذشت متقابله. ببینید، یهودی ها وقتی که این نماز رو میخونن سه قدم به عقب میرن. یعنی من گذشت، من برای رسیدن به صلح حاضر به تنازل، حاضر به گذشت است. سپاسگزارم.
و امیدواریم این گذشت و این تنازل ضمن رعایت حقوق دیگران برای همه انسان‌ها امکان پذیر باشه در سراسر جهان، از مردم فلسطین گرفته مردم اسرائیل، مردم منطقه، مردم ایران، هر جایی که هستن در پناه صلح آرامش بتونن زندگی بهره‌مند از مواهب کشور خودشون داشته باشه. سپاس بسیار از هر دو میهمان گرامی برنامه. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین تهیه کننده برنامه، علی عزیز کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تن درستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.